بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نماینده بریتانیا در پارلمان اروپا منوچهر متکی را آدم کش خطاب کرد. فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط منصور اوسانلو شد. یک کشتی دیگر برای ارسال کمک به فلسطینی ها به سوی غزه می رود. ساعت 30 ثانیه بامداد روز چهارشنبه 12 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 2 ژوئن سال 2010 میلادی. الهه روانشاد و حسین قویمی در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، در این نیمه شب به وقت ایران البته، به شما وقت بخیر میگوییم. در پراگ ساعت 21:30 و 55 ثانیه است. عزیزان اجازه بدید که این مجله را هم مطابق معمول با تازه ترین خبرها شروع کنیم.
با درود فراوان، روز سه‌شنبه نماینده حزب محافظه‌کار بریتانیا استروان استیونسون در پارلمان اروپا منوچهر متکی را آدمکش خطاب کرد. او در حالی که عکس ندا آقا سلطان را در دست داشت به حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پارلمان اروپا اعتراض کرد. آقای استیونسون به خبرگزاری آلمان گفت دعوت از منوچهر متکی مانند دعوت از وزیر خارجه دولت آلمان نازی به پارلمان اروپا است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط منصور اوسانلو رئیس سندیکای اتوبوسرانی تهران شد. این فدراسیون با اشاره به انتقال منصور اوسانلو به بند معتادان و سپس به بند اطلاعات زندان رجایی شهر کرج افزوده که آقای اوسانلو تحت فشارهای جسمی و روحی شدیدی قرار دارد. فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل با توجه به وضعیت جسمانی آقای اوسانلو، ضمن محکوم کردن آنچه که توطئه‌های اخیر علیه وی خوانده شده، از تمام سازمان‌ها و تشکل‌های کارگری خواسته که برای آزادی فوری و بی‌قید و شرط آقای اوسانلو هم صدا شوند. در خبری دیگر، و در واکنش به حمله نیروهای اسرائیلی به کاروان حامل کمک برای مردم غزه، روز سه‌شنبه یک کشتی دیگر آماده حرکت به سوی غزه شد. فعالان و هواداران فلسطینی اعلام داشتند که طی هفته جاری چند کشتی دیگر برای رساندن کمک به فلسطینی‌ها به سوی نوار غزه خواهند رفت. در حمله روز دوشنبه نیروهای اسرائیلی به کاروان کمک‌ها دست کم 9 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. بسیاری از کشته و زخمی شدگان از شهروندان ترکیه هستند. در همین حال دولت مصر اعلام کرد که در اقدامی بشردوستانه یکی از دروازه‌های مرزی خود در منطقه سینا با نوار غزه را برای ارسال کمک باز کرده است. و در خبری دیگر، آندره آرزومانیان نوازنده پیانو در سن 56 سالگی در تهران درگذشت. علت مرگ زودرس آقای آرزومانیان پیشرفت سرطان مغز استخوان اعلام شده است. خانم الهه،
با سپاس از حسین قویمی، و بشنوید گزیده ای از آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. نماینده حزب محافظه‌کار بریتانیا در پارلمان اروپا عکس ندا آقا سلطان به دست منوچهر متکی را آدم کش خواند. رابرت گیبز سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از کشته شدن چند غیر نظامی در عملیات نیروهای اسرائیلی علیه ناوگان کمک رسانی دریایی به غزه تأسف عمیق خود را ابراز داشت. با گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن گفتگویی زنده خواهیم داشت. و ایران رتبه دوم در خاورمیانه را کسب کرد، رتبه دوم در استفاده از لوازم آرایش. نظر روزنامه‌نگار و فعال حقوق زن را جویا شده ایم.
مسئله زیادی ممکنه که برگرده، میتونه یک ویژگی اجتماعی سیاسی باشه. شما هر چقدر پوشش اجباری، حجاب اجباری رو تحمیل بکنید، از اون سمت می‌بینیم که غلظت مبارزه منفی نسل جوان بیشتر میشه.
آندره آرزومانیان نوازنده برجسته پیانو بر اثر بیماری سرطان استخوان در سن 56 سالگی درگذشت. با یک آهنگساز گفتگو کرده ایم.
آندرو آرزومانیان یه دونه بود و متاسفانه کشور ما نتونست براش کاری بکنه. اگر همین آدم در یک کشور پیشرفته زندگی میکرد، مطمئنن جزء شاخصان اون کشور میشد.
و صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. روز سه‌شنبه نماینده حزب محافظه‌کار بریتانیا استراوان استیونسون در پارلمان اروپا منوچهر متکی را آدم کش خطاب کرد. او در حالی که عکس ندا آقا سلطان را در دست داشت به حضور وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پارلمان اروپا اعتراض کرد. آقای استیونسون به خبرگزاری آلمان گفت دعوت از منوچهر متکی مانند دعوت از وزیر خارجه دولت آلمان نازی به پارلمان اروپا است. ژان خاکزاد از رادیو فردا.
شماری از نمایندگان پارلمان اروپا روز سه‌شنبه زمانی که منوچهر متکی قصد ورود به پارلمان اروپا در شهر بروکسل پایتخت بلژیک را داشت با عکس‌های ندا آقا سلطان در انتظار او بودند و به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کردند. آقای استیونسون به خبرگزاری آلمان گفت دعوت از منوچهر متکی مانند دعوت از وزیر خارجه دولت نازی آلمان به پارلمان اروپا است. به گزارش خبرگزاری آلمان، شماری از اعضای هیئت‌های نمایندگی ایتالیا، اسپانیا و استونی در اتحادیه اروپا به شکل اعتراض و در حالی که پوستر و عکس‌های ندا را در دست داشتند در جلوی در ورودی اعتراض کردند که به شکل آرام کنار زده شدند تا جا برای عبور منوچهر متکی فراهم شود. یک برخورد کوتاه فیزیکی هم میان قانونگذاران اتحادیه اروپا و شماری از ماموران امنیتی پارلمان اروپا هم روی داد که گزارشی مبنی بر زخمی شدن کسی منتشر نشده است. زمانی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حال ورود به سالن بود، چارلز تنوک دیگر عضو محافظه‌کار بریتانیا در کنار در ایستاده و سر خود را به علامت تأسف تکان می‌داد. وی در حالی که به منوچهر متکی اشاره می‌کرد گفت اصلاً نباید به اینجا دعوت می‌شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، اتحادیه اروپا در یک حرکت نمایشی و در حالی که شورای امنیت در حال رایزنی در مورد دور چهارم تحریم‌های ایران است، این دیدار را ترتیب داد. مرگ ندا آقا سلطان در کنار کشته شدن دیگر معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری از سوی گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری همواره مورد تأکید قرار گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالیانه خود که وضعیت حقوق بشر در کشورها را ارائه می‌دهد، در بخش ایران هم به ویژه به رویدادهای پس از انتخابات و سرکوب معترضان پرداخته است. در این گزارش تصریح شده که سرکوب معترضان به ویژه پس از دستور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روز 29 خرداد ماه سال 1388 برای پایان دادن به اعتراض‌ها شدت گرفت. کشته شدن ندا آقا سلطان مورد دیگری است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. عفو بین‌الملل تأکید می‌کند در حالی که مشخص شد فرد ضارب ندا آقا سلطان عضوی از بسیج بوده است، مقام‌های جمهوری اسلامی رسانه‌های بریتانیایی و آمریکایی را عامل قتل ندا آقا سلطان معرفی کردند و خانواده ندا و کسانی که در مراسم عزاداری شرکت کرده بودند از سوی نیروهای امنیتی مورد اذیت و آزار قرار گرفتند.
نماینده حزب محافظه‌کار بریتانیا در پارلمان اروپا عکس ندا آقا سلطان به دست منوچهر متکی را آدم کش نامید. گزارش ژان خاکزاد از رادیو فردا را می شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در واشنگتن رابرت گیبس سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر روز سه‌شنبه بار دیگر از کشته شدن چند غیر نظامی در عملیات نیروهای اسرائیلی علیه کشتی‌های کمک رسانی به غزه ابراز تأسف عمیق کرد. شنوندگان عزیز، در این ارتباط گفتگوی زنده و مستقیم داریم با نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن. آقای صدیقی، صدای ما رو دارید؟
بله، درود بر شما خانم روانشاد و درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا.
سپاسگزاریم. آقای صدیقی، اطلاعات جدیدی در این رابطه دارید که مطمئن هستم میل دارید به اطلاع شنوندگان برسونید؟ بفرمایید.
البته، سخنگوی کاخ سفید آقای رابرت گیبز در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه موضع آمریکا را که پیش از این هم از سوی دیپلمات‌های این کشور ابراز شده تکرار کرد. دقایقی بعد هم خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در پی گفتگوهایش با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه که در پشت درهای بسته صورت گرفت، در نخستین اظهار نظر پیرامون رویداد مرگبار روز دوشنبه گفت ترکیه و اسرائیل هر دو از دوستان خوب ایالات متحده هستند و ما اکنون با هر دو کشور همکاری می‌کنیم تا به پیامدهای این حادثه بپردازیم. خانم کلینتون بار دیگر از تصویب نامه شورای امنیت سازمان ملل پشتیبانی کرد و گفت ایالات متحده از تصمیم شورای امنیت در محکوم ساختن اعمالی که به تراژدی اخیر انجامید پشتیبانی می‌کند و از اسرائیل می‌خواهد که وسایل دیدار کنسولی با شهروندان کشورهای درگیر را فراهم آورد و اجساد قربانیان و همینطور زخمیان را به مقام‌های مسئول کشورهای آنها تحویل دهد. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر موضع دولت مطبوع خود را در مورد تصمیم شورای امنیت مبنی بر تحقیقات فوری، شفاف و بی‌طرفانه از سوی اسرائیل تکرار کرد و گفت که در این زمینه با اسرائیل و متحدان آمریکا تا روزهای آینده رایزنی خواهد کرد. خانم کلینتون افسود که اوضاع در نوار غزه ناپایدار است و نیازهای امنیتی اسرائیل باید رعایت شود و همچنین نیازهای مشروع فلسطینیان برای دریافت کمک‌های امدادی و مصالح بازسازی غزه نیز باید برآورده شود. خانم کلینتون در کنفرانس مطبوعاتی افسود که سرانجام راه حل درگیری خاورمیانه باید از طریق گفتگو حاصل شود و راهکار دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین مورد گفتگو و توافق قرار گیرد. رویداد اخیر بر اهمیت و فوریت چنین هدفی تاکید می‌کند و ایالات متحده همچنان متعهد به همکاری با طرف‌های مورد گفتگو است. وزیر خارجه آمریکا به دشواری موقعیت ایالات متحده هم اشاره کرد و گفت شرایط موجود نیازمند بررسی دقیق و مسئولانه است، ولی ایالات متحده کاملا از مصوبه شورای امنیت پشتیبانی می‌کند. این همان نکته ای است که آقای احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه پیش از آغاز گفتگو با خانم کلینتون از آن ابراز ناخوشنیدی کرد و گفت آنکارا انتظار داشت که دولت آقای اوباما آشکارا اسرائیل را محکوم بکند. ولی جالبترین نکته در گزارشی از خبرگزاری اسوسییتد پرس بازتاب پیدا کرده و اینکه به رغم تلاش‌های همه جانبه‌ای که ترکیه برای محکومیت اسرائیل به کار می‌برد، روابط درازمدت و استراتژیک بین دو دولت آنکارا و تل‌آویو همچنان حفظ خواهد شد. اسوسییتد پرس می‌افزاید اگرچه ترکیه سر از مایش مشترک زمینی و دریایی با اسرائیل را لغو کرده، ولی همکاری‌های عمیق نظامی و از جمله خرید 183 میلیون دلاری 3 هواپیمای تجسسی بدون سرنشین را حفظ کرده است. بر اساس این گزارش، اهود برک وزیر دفاع اسرائیل با همتای ترک خود و نیز با رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه تلفنی گفتگو کرده و در این گفتگوها توافق شده که رویدادهای روز دوشنبه در معامله تسلیحاتی دو دولت تأثیری نخواهد داشت. خانم رماشاد، این آخرین گزارش هایی بود که میتونستم در اختیار شنوندگان رادیو فردا قرار بدهم.
با سپاس از شما آقای صدیقی. شنوندگان گرامی، نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا از واشنگتن گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مصرف لوازم آرایشی در خاورمیانه به بیش از 2 میلیارد دلار میرسد و منطقه خاورمیانه پس از کشورهای اروپای شرقی بالاترین رشد مصرف لوازم آرایشی را دارد. سهم ایران از این بازار و از این رشد مصرف مواد و لوازم آرایشی چشمگیر و کم سابقه است، به طوری که رتبه 7 جهان در میان مصرف کنندگان بزرگ لوازم آرایشی به ایران تعلق دارد. گزارش آرش حسنیا را بشنویم از سهم ایرانی ها از بازار مواد و لوازم آرایشی در جهان.
ایران مقام دوم را در خاورمیانه کسب کرد. اشتباه نکنید، صحبت از رقابت‌های ورزشی نیست. این رتبه ایران در مصرف مواد و لوازم آرایشی است. درست در روزهایی که مقام‌های امنیتی و قضایی از تشدید بگیر و ببند بدحجابان در خیابان‌های تهران سخن می‌گویند و حتی خطیبان نماز جمعه خواستار اشد مجازات برای دختران و زنان ایرانی هستند که به گفته آنها خود را به شکل مانکن‌های خیابانی درآورده‌اند، مؤسسه تحقیقاتی TMBA پژوهشی را انجام داده که دستمایه انتشار گزارش‌های در خبرگزاری فرانسه و روزنامه اسپانیایی ال پریودیکو شده که نشان می‌دهد ایران پس از عربستان سعودی دومین مصرف کننده مواد و لوازم آرایشی در خاورمیانه است. ایران 29% از بازار 2 میلیارد دلاری مواد و لوازم آرایشی خاورمیانه را در اختیار دارد و سالانه بیش از 0.5 میلیارد دلار مواد و لوازم آرایشی به ایران وارد می شود که عمده این واردات از راه‌های غیرقانونی به بازار پرمصرف ایران می رسد، جایی که تولید کنندگان داخلی سهمی اندک از آن دارند. عباس نجفی، یکی از مسئولان دفتر مبارزه با قاچاق، به خبرنگار آژانس فرانس پرس گفته است که اکثر کارشناسان معتقدند حجم محصولات وارداتی غیرقانونی بین 570 تا 610 میلیون یورو است. بر اساس این گزارش در حدود 14 میلیون دختر و زن ایرانی که سنی بین 15 تا 45 سال دارند به طور متوسط ماهانه نزدیک به 6 یورو یعنی تقریبا 9000 تومان برای خرید لوازم آرایشی هزینه می کنند. این میزان مصرف و قرار گرفتن ایران در جایگاه دوم مصرف کنندگان مواد و لوازم آرایشی منطقه خاورمیانه در حالی است که در این سالها فشارها برای مبارزه با بدحجابی تشدید شده است و استفاده از لوازم آرایش یکی از مواردی است که مأموران مبارزه با بدحجابی نسبت به استفاده از آن حساسیت دارند. آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، درباره دلایل استفاده روزافزون مواد و لوازم آرایشی میگوید:
اگه بخوایم این ماجرا رو تحلیل بکنیم به مسائل زیادی ممکنه که برگرده. میتونه یک ویژگی اجتماعی سیاسی باشه. شما هر چقدر پوشش اجباری، حجاب اجباری رو تحمیل بکنید، از اون سمت میبینین که غلظت مبارزه منفی نسل جوان بیشتر میشه. یک مقدارش هم به هر حال من فکر میکنم به عوامل اقتصادی مربوط میشه، برای اینکه منطقه خاورمیانه منطقه هست که نفت داره، پول داره و متاسفانه تولیدش نسبت به ثروت هنگفتی که داره بسیار کمه. بنابراین ماهیتا تبدیل میشه به یک مصرف کننده حرفه‌ای برای کشورهای غربی. خب چه چیزی بهتر از این که در کنار وسایل دیگه لوازم آرایش هم سرریز بشه به این منطقه، برای این که این همه کارخانه و این همه به هر حال بنگاه اقتصادی در سراسر دنیا دارن تولیدش میکنن.
آسیه امینی همچنین بر استفاده از لوازم آرایشی و آرایش کردن به عنوان ابزاری برای مقاومت در برابر فشارها و گفتمان مسلط حکومت برای حجاب اجباری تاکید میکند.
در کشوری که شما از هر نظر محدودیت‌های زیادی می‌بینین در عرصه اجتماع، از نظر سیاسی تبعیض‌های زیادی می‌بینین، از نظر جنسیتی به طور خاص محدودیت از هر طرف، از قانون گرفته تا جامعه تا پلیس تا سیاست تا همه طرف تبعیض جنسیتی زنها رو احاطه می‌کنه، من فکر می‌کنم به نوعی شاید پناه بردن به آرایش و استفاده از لوازم آرایشی ممکنه یک مبارزه منفی باشه علیه این محدودیت. این فرض منه.
اما گذشته از این وجه واکنشی یا مبارزاتی آرایش کردن، بالا گرفتن میزان مصرف لوازم آرایشی در ایران با افزایش دامنه و اثر جنبش زنان و تلاش آنان برای برابری‌های جنسیتی و رفع تبعیض در جامعه ایرانی همراه است که اتفاقی متعارض به نظر می‌رسد. معمولاً جنبش‌های زنان در کشورهای مختلف جهان جنبش‌هایی هستند که با افزایش سطح فعالیت آنها رفتارهای سنتی زنانه همچون آرایش کردن با روند نزولی روبرو می‌شود. اما در ایران با وجود جدی شدن جنبش زنان و توسعه یافتن این جنبش در میان جامعه منجر به کاهش مصرف لوازم آرایشی نشده است. آسیه امینی، فعال حقوق زنان، در این باره توضیح می‌دهد:
از نظر من جنبش زنان ایران ویژگی های منحصر به فرد خودش رو در بین جنبش های زنان در سایر کشورها و اصلا در تاریخ فمینیسم در دنیا داره. یعنی بسیار فمینیسم در ایران ایرانیزه شده است. ما به ناگاه در چند سال اخیر با خیلی عظیمی از زنانی روبرو شدیم که بسیاری از حقوق خودشون رو هرگز در تاریخ نداشتن، ولی آشنا شدن به اینکه این حقوق تبعیض‌آمیز در کشور وجود داره. طبیعتاً اولین واکنشی که از این خیلی عظیم دیده میشه اعتراض هست. بنابراین در کنارش میبینه یک عده هستن که دارن حرفهای دل اون رو میزنن ولی به زبان خودشون. به اونها میپیونده و طبیعتاً بسیاری از ویژگی‌های خودش رو به اون جنبشه که حالا از قبل وجود داشته ولی شاید اینقدر تناور نبوده به اون میده. یکی از اون ویژگی‌ها اینه که به ویژگی‌های ذاتی فمینیسم کاری نداره، بلکه فمینیسم رو از آن خودش میکنه.
در گزارش خبرگزاری فرانسه تاکید شده که زنان و دختران ایرانی به دلیل اجباری بودن حجاب توجه خاصی به چهره خود میکنند و دخترانی هستند که بیش از یک ساعت در روز جلوی آینه آرایش میکنند. مینا، یک فروشنده زن لوازم آرایشی در تهران، به خبرگزاری فرانسه گفته است به خاطر اجبار در پوشیدن مقنعه و مانتو، زنان به آرایش صورت خود بیش از پیش اهمیت می‌دهند، برای اینکه صورتشان تنها جای قابل دیدن آنهاست.
جامعه جهانی بهایان روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از برگزاری چهارمین جلسه دادگاه هفت رهبر بهایان ایران خبر داد که بیش از 3 سال است در بازداشت هستند. دیان علایی نماینده جامعه جهانی بهایان به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ می‌دهد.
جامعه جهانی بهایی خبر رو دادیم که تاریخ چهارمین جلسه دادگاه هفت رهبران سابق جامعه بهایان ایران اعلام شده برای 22 خرداد.
خانم علایی، چرا 22 خرداد و همچنین توضیح بفرمایید که آخرین جلسه دادگاه کی بوده و چگونه برگزار شد؟
ببینید، ما واقعا نمیدونیم چرا این تاریخ رو انتخاب کردن. البته خب همه میدونن که سالگرد انتخابات هست، یک فعالیتایی باشن، ولی واقعا ما جامعه جهانی بهائی نمیدونه. اتفاقی که در جلسه سوم افتاده این هست که وقتی که این هفت رهبران سابق جامعه بهائی وارد دادگاه شدن، دیدن که توی دادگاه نه تنها مامورین وزارت اطلاعات، بازجوها، بلکه چند تا آقایون با دستگاه فیلمبرداری هستن، در عین حالی که اجازه ندادن به خانواده‌هاشون که بیان در دادگاه. بنابراین پرسیدن که اگه دادگاه علنیه اجازه بدن که خانواده ها هم بیان، اگرم دادگاه غیر علنیه پس چرا کسانی هستن که قرار نیست، یعنی قاعدتا نبایستی تو جلسه دادگاه باشن. و وقتی جوابی داده نشد، تصمیم گرفتن که از شرکت در این جلسه صرف نظر کنند و البته فقط به این خاطر، یعنی که اگه دادگاه درست عمل می شد حتما شرکت می کردن.
پس جلسه سوم دادگاه رهبران بهائیان برگزار نشد؟
در واقع نه، برای اینکه این 7 نفر با قبول کردن وکلاشون گفتن که ما شرکت نمی کنیم و قاضی جلسه رو تعطیل کرد.
خانم علایی، بالاخره اتهامات این 7 رهبر پیشین بهائیان ایران چه بود؟ چگونه اعلام شده؟
اقدام ضد امنیت کشور، همکاری با کشورهای خارجی، مفسد فی الارض، این نوع اتهاماتی هست که ضد این 7 نفر اعلام شده.
خانم علایی، آیا شواهدی هم دال بر ارتکاب چنین جرمهایی ارائه شده؟
نه اصلا به هیچ وجه. و جامعه جهانی بهایی میدونه که پرونده این 7 نفر خالیه و این 7 نفر کاملا بیگناه هستن.
خانم علایی، در این تازه ترین بیانیه جامعه جهانی بهاییان که روز سه‌شنبه 11 خرداد ماه منتشر شده، به غیر از اینکه تاریخ چهارمین جلسه دادگاه رو اعلام کردید برای رهبران پیشین بهایی، همچنین خواستهایی رو هم مطرح کردید. ممکنه اونها رو از زبان شما بشنویم؟
خب ببینید، موضوع اصلی عدالته. چون که این 7 نفر بیگناه هستن، جامعه جهانی بهایی و بقیه مدافعان حقوق بشر و بقیه کسانی که براشون وضعیت حقوق بشر در ایران مهمه، این هست که این 7 نفر یک دادگاه عادل داشته باشن و علنی و ضمناً هم آزاد بشن. حالا اگر دادگاه تموم، یعنی این جلسه آخرین جلسه نباشه، با یه وثیقه آزاد بشن، چون که بیگناه هستن و الان وارد سومین سال زندانشون میشن که واقعا این یک بی‌عدالتی کامل هست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
آندره آرزومانیان، نوازنده برجسته پیانو که از بیماری سرطان استخوان رنج می برد، در سن 56 سالگی درگذشت. آقای آرزومانیان علاوه بر نوازندگی در ساخت موسیقی فیلم هم تا سال 1387 خورشیدی فعال بود. او کار خود را از سالهای پس از انقلاب اسلامی آغاز کرده بود و از جمله درخشانترین کارهایش در عرصه نوازندگی میتوان به آلبوم پاییز طلایی اثر فریبرز لاچینی اشاره کرد. محمد زرقامی همکارم در رادیو فردا درباره درگذشت این هنرمند با عباس لطیفی آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی در تهران گفتگو کرده است.
مرحوم آزمانیان میشه گفت به اعتقاد نه فقط من، خیلی از دوستان دیگه‌مونم، ایشون یکی از بهترین نوازندگان پیانو در کشور ایران بود که حالا من اعتقاد دارم که متاسفانه قدر این آدمو ندونه فیشکی و فعالیتش بیشتر در زمینه نوازندگی بود. البته آهنگسازی و تنظیم ارکستر هم ایشون انجام داد. مثلا نمیدونم شما اگه شنیده باشین آلبوم چی بود، خواب مال آقای قاسم افشار،
خواب گریه ها،
خواب گریه ها، آفرین. تنظیمش کلا کار آقای آزمانیان بود.
تو تعبیری برای خواب خیسه گریه هانی، رد پایی از پرنده، تو هوای آب ما
بگید که در نوازندگی پیانو بیشتر تابع چه روشی بودن؟ آیا از کسی تبعیت میکردن؟ الگوی خاصی داشتن ایشون در نوازندگی؟
اصلا ببین آقای آرزومانیان، من چون خوشبختانه یک بار با ایشون ضبط داشتم، چیزی که من توشون دیدم این بود که واقعا کار خودش رو انجام میداد، واقعا جزء نوابغ بود. مثلا چیزی که آهنگساز ازش میخواست ورای ایده‌ای که بهش میگفتن رو انجام میداد. به خاطر همه آهنگسازا به طور معمول ازش خیلی راضی بودن، خیلی، چون کارش بسیار حتی بهتر میکرد. من نمیخوام نام ببرم ولی بودن کسایی که کارشون رو دادن و خیلی اصلا 180 درجه کار تغییر کرده، یه جور دیگه شده و خیلی بهتر شده.
شما اشاره کردید که قدر ایشون دونسته نشد، منظورتون چی بود؟ یعنی اینکه
یه سری چیزاست که اون درون دل ایشون بوده، من خبر ندارم واقعا. ولی از اینکه گفتم قدر ایشون دونسته نشد، من یه جایی بودم برای یکی از دوستانمون، شاید بشناسین، آقای محمدرضا احمدیان، ایشون هم از اساتید موسیقی هستن. داشتم با ایشون صحبت میکردم، من به ایشون گفتم که آندرو آرزمانیان یه دونه بود و متاسفانه کشور ما نتونست براش کاری بکنه. اگر همین آدم در یک کشور پیشرفته زندگی میکرد، در دنیای غرب اگر بود، مطمئنن جزو شاخصان اون کشور میشد و همه با انگوش نشونش میدنن. وضعیت مالی بسیار خوب و این اتفاق براش نیفتاد.
شما خودتون خب تنظیم کننده هم هستید، اشاره هم کردید که آندرو آرزومانیان یکی از کارهای قاسم افشار خواننده‌ای که در ایران هست رو تنظیم کرده بود. میتونید بگید که وقتی به تنظیم ایشون نگاه میکنید، با توجه به اینکه ایشون نوازنده پیانو بودن، اصولا تنظیمشون چه شاخصه هایی داشت؟
به قول آقای عبی امینی که ایشون فوت شدن، خدا رحمتشون کنه، آقای امینی میگفت اگر اشکال موسیقایی تو کار نباشه بقیهش سلیقه است. ولی من کلا کارهای ایشونو دوست داشتم. حالا میگم شاید صرفا نه به خاطر فقط تنظیم، من حالا در زمینه تنظیم زیاد نمیتونم از ایشون صحبت کنم، ولی نوازندگی ایشون شاخص بود. و یه چیزی هم که اگر وقتی باشه من اینو بگم خیلی جالبه.
خب میتونید اشاره بکنید که این داستان چی بود دقیقاً؟
بله والا یه کاری ما داشتیم رکورد می‌کردیم در استودیو که من زنگ زده بودم آقای آرزومانیان بیان زحمت نوازندگی پیانوشو بکشه. بعد من خودم قبل از اینکه ایشون بیاد نشستم این کار رو به صورت اصطلاحا ما میگیم شاهد، اینو زدم که بدونه میخواد چیکار کنه. بعد نوت هم بهش دادم. ایشون که تشریف آورد نوتو بهش دادم، گفتم آقای آرزومانیان من جسارتاً خودم رفتم توی استودیو اینو زدم، فقط می‌خوام شما بشنوین، اگه ایرادی چیزی هست که حالا شما خودتون انجام بدید. کار رو پخش کردن در استودیو پاپ هم بود. ایشون نشست کامل گوش داد و طبق معمول همیشه نسکافه میخورد، نسکافش هم داشت میخورد و داشت گوش میداد. بعد که خاتم شد بر من دست زد و گفتش که آقای لطفی شما خیلی زیبا نواختین، چقدر تاچتون ملایم و شیک و رمانتیکه، چرا گفتید من بیام بزنم؟ من خدا شو ادعای زرقامی، یعنی تو همین صحنه یه واقعا تو ششم پر اش شد، یعنی اصلا یه لحظه موندم، گفتم که آقای آرزومانیان اصلا اینطور نیست، شما استادی، من دوست داشتم از رنگ نوازندگی شما استفاده کنم، نمیخوام، چون همه کارامو خودم همیشه زدم، دوست داشتم این بار شما باشه. و ایشون برگشت گفتش که من چشم ایفای نقش میکنم، ولی ان شاءالله بتونم اون اون چیزی که شما میخوای انجام بدم و رفت تو و ظرف 5 دقیقه چیزی زد که واقعا من لذت بردم. بعد از اینکه از استودیو اومد بیرون من گفتم اگر ایرادی چیزی هست من میتونم دوباره براتون بنوازم و اینا. و من وقتی ازشون تشکر کردم و میخواستیم خدافظی کنیم ایشون تقریبا تو کمر خم شد جلوی من و گفت من خیلی لذت بردم از اینکه با شما آشنا شدم اینا. و واقعا من گریم گرفت یه لحظه، گفتم خب بعضیا رو میبینم که چقدر مغرور و بد برخوردن و یک نفر مثل آندرا آرزومانیان انقدر خوش برخورد و انقدر متواضع، کسی که همه میدونن به جرأت بهترین پیانیست ایرانه، جزو بهترینای ایرانه، ولی انقدر تواضع داره.
ای رسیده وقتی رفتی درد دلهام تازه تر شد، هر شبم به شب نشینی با خیال تو به سر
آندره آرزومانیان نوازندگی برجسته پیانو که از بیماری سرطان استخوان رنج می برد در سن 56 سالگی درگذشت. روحش شاد باد. و ما عزیزان شنونده، نوبت می رسه به این که خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم و پس از اون برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست. اجازه بدید نخست با خلاصه مهمترین خبرها آغاز کنیم.
یک کشتی دیگر برای ارسال کمک به فلسطینی ها به سوی غزه می رود. نماینده بریتانیا در پارلمان اروپا منوچهر متکی را آدمکش خطاب کرد. دولت پاکستان تعهد کرد از اقلیت در واقع احمدی حمایت کامل به عمل آورد. فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط منصور حسانلو شد. شورای امنیت سازمان ملل خشونت‌های منجر به کشته شدن 9 نفر در یورش اسرائیل به کاروان کمک به غزه را محکوم کرد. روسیه و اتحادیه اروپا خواستار تحقیقات کامل و بی‌طرفانه درباره حمله اسرائیل به کاروان غزه شدند. ترکیه هواپیماهایی را برای بازگرداندن حدود 20 فعال ترک زخمی شده در کشتی حامل کمک به غزه به اسرائیل فرستاد. نخست وزیر ترکیه اسرائیل را به کشتار خونین متهم کرد. وزارت خارجه آمریکا با ابراز تأسف از خشونت رخ داده از اسرائیل خواست تحقیقاتی کامل درباره حمله به کاروان غزه انجام دهد. خانم الهه،
با سپاس از حسین قویمی که سرخط مهمترین خبرها را به آگاهی ما رساند. و نوبت میرسه به برنامه محبوب شما عزیزان شنونده، صدای شما صدای فرداست، کاری از جان خاکزاد و آرتا پور ملک.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه سرای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آرتا پورملک کنار من در استودیو. آرتا سلام.
من هم به همه شنوندگانمون در سراسر دنیا سلام عرض میکنم.
دوستان، در برنامه امروز صدای شما صدای فردا طبق روال همیشگی نخست به سوالهای شما شنوندگان گرامی پاسخ میدیم و بعد میریم به سراغ
بحث آزاد امروز برنامه صدای شما صدای فردا
که در اون 3 شنونده شرکت کردن با دیدگاه‌های تقریبا متفاوت. پس از پخش این برنامه توضیحاتی در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار خواهیم داد. پس این 23-24 دقیقه آینده رو با ما بمانید تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، مثل همیشه اول بریم سراغ سوالهای برخی شنوندگان که با ما از طریق ایمیل، اسمس و یا پیام تلفنی در میون گذاشتن. چند نفر از شنوندگانمون به خصوص از آمریکا و کانادا یک سوالی رو مطرح کردن و از ما پرسیدن که ما چگونه میتونیم برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق آیفون هم گوش کنیم.
این مسئله‌ای که جالب این سوال رو مطرح کردی آرتا، مدتی بود که شنوندگان از طریق ایمیل، همینطور که تو گفتی، پیام‌های تلفنی یا پیامک این مسئله رو می‌پرسیدن که چگونه میشه رادیو فردا رو گوش کرد. البته باید یادآوری کنیم که در ایران هنوز این امکان وجود نداره، چون هنوز سرورهایی که در ایران وجود دارن این امکان رو در اختیار آیفون‌هایی که در ایران مشغول به کار هست و در دست برخی از شما شنوندگان عزیز هستن، این امکان رو نمیدن که بتونید که به صدای رادیو فردا گوش بکنید. و اما پاسخ به شنوندگانی که در خارج از ایران، مثلا همون کانادا که گفتی، در ایالات متحده آمریکا و در کشورهای مختلف اروپایی که میخوان از طریق آیفون به صدای رادیو فردا گوش کنن، این کار رو باید انجام بدن. اول اینه که یک نرم افزاری وجود داره به نام آل رادیو. آل رادیو یعنی تمام رادیوها. اینو باید در آیفونتون نصب کنید و بعد برید ایران رو جستجو کنید. پس از اینکه ایران رو جستجو کردید، برید رادیو فردا رو جستجو کنید و در اونجا رادیو فردا رو پیدا میکنید و میتونید که به راحتی به صدای رادیو فردا گوش کنید. و هم سوال بعدی آرتا.
بله، یک تعدادی درخواست پخش موسیقی بیشتر و در مقابل پخش اخبار کمتر داشتن و یه عده دیگه هم بالعکس درخواست افزایش بخش های موسیقی و کاهش بخش های خبری رو داشتن.
فکر میکنم بهترین پاسخ اینه که یک تعادلی ما بین پخش موسیقی و پخش خبرها در رادیو فردا ایجاد بکنیم که هر دو دسته شنوندگان ما راضی بشن. ما به سوی این تعادل رفتیم. در حال حاضر پخش موسیقی حدود 53% برنامه‌های رادیو فردا رو در 24 ساعت تشکیل میده و 47% میشه بخش‌های خبری و تولیدهای برنامه‌هایی که در رابطه با خبرها و مجلات هفتگی رادیو فردا تهیه میشن و ارائه میشن. و به زودی تلاش میکنیم که به این رقم تعادل 50-50 برسیم و به زودی به این رقم خواهیم رسید. و اگر شنوندگان پیشنهاداتی در مورد برنامه‌های ما دارند، انواع و اقسام برنامه‌هایی که از رادیو فردا میشنوند، مجلات هفتگی، برنامه‌های خبری، مجله‌های خبری و همینطور رادیو پس فردا، برنامه تازه‌ای که از رادیو فردا پخش میشه، میتونید که انتقادها، نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میان بگذارید. آرتا، حتما باز سوال دیگری شنوندگان مطرح کردن.
بله، بحث موسیقی شد. یه عده‌ای از شنوندگانمون درخواست پخش موسیقی سنتی دارن.
بله، من فکر بکنم این شنوندگان درست به رادیو فردا یا در اون ساعتی که ما موسیقی سنتی پخش میکنیم به رادیو گوش نکردن. دوستان، پیش از نیمه شب ما به مدت 45 دقیقه موسیقی سنتی پخش میکنیم و احتمالاً در آینده در ساعت دیگری در شبانه روز هم به پخش موسیقی سنتی خواهیم پرداخت. ولی در حال حاضر هر شب پیش از نیمه شب میتونید که به موسیقی سنتی در رادیو فردا گوش کنید. با سپاس از همه شما شنوندگان.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا میرسیم به بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، سه شنونده شرکت دارند: آقای مجید از ایران، آقای ابو احمد از قطر و آقای محمد از ایران. سپاسگزارم از هر سه شما که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردید. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا مسئله حجابه که این روزها در رسانه ها و در محافل گوناگون چه در ایران و چه در خارج از ایران بحث‌های رو به دنبال خودش آورده. در سوالی که در برنامه شما چه فکر می‌کنید، چند هفته گذشته از رادیو فردا پخش کردیم، اشاره‌ای داشتیم به سخنان خطیب نماز جمعه مشهد که برای بدحجابی جریمه نقدی پیشنهاد کرده بود. من این سوال رو با هر سه شما در میان میگذارم. اصولا مسئله حجاب و بدحجابی و رعایت حجاب به نظر شما چگونه است و چه تعریفی میتونیم از این مسئله به دست بدیم؟ با آقای محمد شروع کنیم.
من از شوق نظر من در مورد حجاب بیشتر افراد جامعه همون که دوروبرم هستن میشنوم این هستش که ما یه جمهوری اسلامی ایران هستیم، یعنی قانون اسلامی باید توش رعایت بشه. تو اسلام هم گفتن حجاب باید داشته باشی. چطور تو کشورهای دیگه مثلا حجابو میان زورکی از سر مردم چادراشون رو برمیدن یا روسری برمیدارن یا نمیذارن اصلا خلاصه بخوان درسی چیزی بخونن تو اون دانشگاه یا مدرسه هر جا باشه، ولی اینجا قانون ما اسلامیه. من با این نظرشون موافقم، باید جریمه بشن هرچی بیشتر بهتر که اینا رعایت کنن اینجور چیزا رو.
سپاسگزارم. نظر محمد رو میشنیدیم. آقای مجید نظر شما چیست؟
آقا اونجور که محمد آقا به امام جمعه مشهد فرمایش دادن اینطوری نیست، چون ما در قانون اساسی چیزی به اسم جریمه یا بعضاً شلاق یا زندان اینها نداریم. در قانون حجاب ما ارشاد داریم و اینها رو راهنمایی بکنن، ارشاد بکنن. درست ما تو جامعه اسلامی داریم زندگی میکنیم، اما نباید فشار باشه. آخه قشر جوان، قشر دانشجو اگه فشار برش بیارید من فکر میکنم که نتیجه معکوس خواهد شد. در نتیجه باید ارشاد بشن، چون الگو هستن دانشجوها در مملکت ما. قشر دانشجو قشر الگو هست و ما تو مملکت ما یه قانون شرعی داریم و قانون به اصطلاح مدنی و دو مملکت ما دین از سیاست جدا نیست. چون دین و سیاست آمیخته هست دولت هم به آسونی کوتاه نمیاد. در نتیجه باید خود مردم رعایت این وضعیت بکنن تا دولت ندن برای جریمه و شلاق. اینجوری که نیست که.
نظر مجید رو هم شنیدیم و نظر شما آقای ابو احمد، نظر شما و رعایت حجاب یا آن چیزی که بد حجابی گفته میشه. آقای ابو احمد بفرمایید.
من موافقم با آقای مجید تا حدودی. البته به نظر من اونجوری که اسلام دستور داده، قانون فرستاده، قرآن فرستاده، یه جوری که هر کسی یعنی بایستی مستور باشه. حالا ما کاری نداریم که جمهوری اسلامی باشه یا هر چیز دیگه. این در اسلام قانون اینجوری باید باشه، ولی که بخواد کسی جریمه بکنن یا به زندان ببرن اینا، نه این حرفا نه. اسلام، اسلام یعنی سلام، یعنی آزاد بودن، یعنی آدم به فکر خودش مثلا رفتار کردن. و اینایی که الان این دستور دادن به نظر من خودشون خیلی بیشتر از ما گناهکارن، خیلی بیشتر از ما باید جریمه بشن، چون اینا دستور میدن که مثلا تیغه باید یک ساعته باشه یا فرض بکن یک ماه باشه یا یک ساله باشه. تیغه که در اسلام حرامه، این بلند شد فرض بکن شده دیگه یکی دیگه بکنه تیغه بکنه، اون وقت بچه این میشه برادر او، برادر او میشه مثلا اینجوری. این در اسلام حرامه. اول باید خودشون مجازات بشن، بعد دیگه ما مجازات بکنن.
متشکرم. نظر آقای ابو احمد رو شنیدیم که از قطر در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. البته بد نبود که یک خانم هم در این برنامه شرکت میکرد و نظر خانم ها رو در این برنامه میشنیدیم، ولی متاسفانه با چند تن از بانوانی که با پیامگیر ما تماس گرفته بودن و در مورد حجاب نظرشون رو بیان کرده بودن تماس گرفتیم و متاسفانه حاضر نشدن که در این برنامه شرکت کنن، چه خانم هایی که مدافع رعایت حجاب بودن و چه خانم هایی که برای حجاب اجباری رضایتی از خودشون نشون نمیدادن. در اینجا همکارم آرتا پورملک سوالی داره که با شما در میون میگذاره. آرتا،
من اول به یک نکته اشاره میکنم بعد سوالمو مطرح میکنم. همونطور که هم شما میدونین هم بقیه شنوندگان، ما خیلی کشورهای اسلامی توی دنیا داریم که خانومهای اون کشورها یا به حجاب معتقدن و اون رعایت میکنن یا کاملا بی حجاب هستن. ما واژه‌ای به اسم بدحجاب فقط در ایران داریم. در هیچ کشور اسلامی به غیر از ایران با یک همچین پدیده‌ای، یعنی پدیده بدحجابی، مواجه نیستیم. یک نکته‌ای که به ذهن من میرسه و اینو با چند تا دینپژوه هم من در میون گذاشتم و از اونها نظر خواستم، در هیچ کجای قرآن به اجبار در مورد حجاب اشاره‌ای نشده. گفته شده که واجب هست که زنان مسلمان اون مقدار از بدنشون رو از مرد نامحرم بپوشونن. این رو اعلام کردن، ولیکن مجازات دنیوی برای حجاب در هیچ کجای قرآن به اون اشاره نشده. رعایت نکردن حجاب مجازات اخروی داره، همونطوری که دروغ گفتن مجازات اخروی داره، غیبت کردن مجازات اخروی داره و خیلی از گناهان دیگه. من میخوام از این سه دوستمون بپرسم، به خصوص آقای محمد که فکر میکنم طرفدار حجاب اجباری و این نوع جریمه کردن هستن، آیا شما در قرآن و یا مسائل دینی با جریمه کردن افرادی که حجاب رو رعایت نمی‌کنن مواجه شدین؟ آیا تو این زمینه تحقیقی کردین یا نه؟
آقای محمد بفرمایید.
کشوری که مسلمان هستن، مسلمان توشون هستش، همشون مسلمان شیعه نیستن که مثل ایران باشه. اونا مسلمان هم هست، نمیگیم که مسلمان نیستن، ولی تمام قانوناشون مثل ما نیستش که. ما تو همین شیعه چند دسته داره، 12 امامی که خود ما هستیم، شیعه اصلی هستیم، 7 امامی، اینا همه هستن. من توی قرآن مجازات حالت نقدی یا دنیوی من ندیدم، درست حرفش ها، ولی درست نیستش که الان ما توی تمام پنجشنبه ها، جمعه ها، تمام دعامون هست، مراسم همیشه دعا میکنیم که برای امام زمانمون ظهور کنه. ولی وقتی اینجوری باشه کلا حجاب بره کنار، امام زمان تو این کشور فیلم کنید دیگه اصلا میخواد ظهور بکنه؟ حالا تو این کشور نه، اصلا تو کل دنیا، چون کل دنیا بی حجاب هستن، نمیگیم بعد حجاب، بی حجاب هستن، ولی حداقل مسلمان ها باید این رعایت بکنن دیگه.
نظر محمد رو شنیدیم. شما آقای ابو احمد نظرتون در زمینه سوالی که همکارم آرتا مطرح کرد و سخنان محمد چیست؟ بفرمید.
والا به خصوص حرفایی که محمد زد من خیلی مخالفم. اول اینکه شیعه اثنعشری.
آقای ابو احمد من خواهش میکنم، آقای ابو احمد من خواهش میکنم، میدونید در چارچوب برنامه های رادیو فردا، اصولا تمام برنامه های رادیو فردا و در همین بحث آزاد، توهین به اقوام، توهین به معتقدات مذهبی، اینا روا نیست. خواهش میکنم بدون اهانت، بدون توهین به عقاید ادیان مختلف و مذاهب، خواهش میکنم صحبتتون رو بفرمید.
بازم به خصوص اینه که حجاب به جای خودش خیلی هم درسته، نه ولیکن نه اینجور، نه به این فشارهای که میارن رو مردم، این حجاب درسته، یعنی حجاب درسته یا فلان، یا اینقدر جریمه بشی یا باید بری تو زندان یا فلان بشی، نه، این اوامر خودسازی، یعنی اوامر پیش خداوردیه، اوامر خداوندی نیست. خداوند انسان بشر خلقه شده آزاد و اسلام هم فرستاده برای بشر که آزادانه اختیار بکنن، نه به غصب، نه به فشار، نه به شمشیر، نه به هیچ چیز، الا وقتی دشمن رو هجوم بکنه از خود دفاع بکنه. این دستور خدا و قرآنه. خداوند اسلام نفرستاد که شما به زور درست مرد کسی دو بکن با شمشیر یا به زوری به هر چیزی، یا اگر نه اونو ببر زندانش بکن یا اعدامش بکن. شما ببینید روزانه چقدر مسلمان ها داره اسلام گفت اینجوری.
اجازه بدید
نه اینکه
من هر چقدر آقای ابا احمد سپاسگزارم، ولی اجازه بدید ببینید الان دو شنونده دیگر ما هم میخوان که به صحبت‌های شما پاسخ بدن، محمد و همینطور مجید. اگر موافق هستید فقط من یک سوال کوتاه میکنم از شما آقای ابو احمد. شما در قطر زندگی میکنید، در یک جمله بگید که مسئله حجاب در قطر چگونه است، بعد من نظر مجید رو خواهم پرسید در مورد صحبتهای شما آقای ابو احمد و محمد که باید نظرشون رو بیان کنه. در قطر وضعیت حجاب چگونه است؟
حجاب در قطر به اختیاریه، به مجبوری نیست. اگر کسی حجاب نپوشه ببرنش زندان یا جنایتش بکنن. اسلام آزاده و مسلمان هم آزادن.
متشکرم آقای ابو احمد. نظر مجید رو هم بشنویم، بعد آقای محمد هم میخوام به شما پاسخ بدن. آقای مجید بفرمایید.
شما که عرض شود ما تو ایران اهل تسنن زیاد داریم که اینا بسیار با حجاب هستن، حجابشون هم بهتر از حتی شیعه ها در مواردی من دیدم رعایت میکنن. بعد میخواستم به این دوستمون ابو احمد بگم که نمیشه درباره دیگران قضاوت بکنی، اینطوری الکی قضاوت بکنی، بگی ایشون چون رعایت میکنه پس بعد از اون کار نه ما نمیتونیم در مورد دیگر من اینطور قضاوت بکنیم برادر عزیز. بعد این بنده خود ما دوستمون محمد گفت کشورهای دیگه اهل تسنن هستن تو که دوستمون ابو احمد گفتن بسیاری هستن میتونن دوستان حجاب رعایت میکنن یه عده رعایت نمیکنن. حتی ما در قانون داریم که آقا کسی که یه سنگ بلند میکنه به طرف اون بنده خدایی که باید سنگ سار بشه میندازه خودش نباید گناهی کرده باشه. خب اینا مواردیه که خیلی بحث طولانی میشه. انتهای اعمال این دوستمون که فرمایش دادن در قرآن هیچ قرآن نیومده بند نیومده ولی ما انبیا رو داریم با توجه به دینمون که شیعه هستیم و اگر مراعات بکنیم کن رعایت بکنیم در کل شؤونات اسلامی و حجاب در کل به نفع خودمونه. ولی که تحت فشار و سرکوب باشه نه من قبول ندارم. هیچ کس هم قبول نداره. هیچ فرد آزادی تو دنیا قبول نمیکنه هیچ جامعه آزار ببینه به خاطر حجاب. همینطور که آقای احمدی نژاد روز اول گفتن مشکل ما یک کم مو بیرون بودن یه دختر نیست، واقعا ما اصل و ول کردیم چسبیدیم به فر. او مشکلات ما خیلی بزرگتر و فزاینده‌تر از این حرفا هست. این فر هست.
خیلی عذر میخوام آقای مجید، من حرفتون رو قطع نمیکنم، فقط صدای پارازیت، یه نوع صدای اطراف شما مثل این که صدا زیاده. من خواهش میکنم اگر امکان داره یه جوری باشه که سکوت باشه که شنونده ها بتونن متوجه سخنان شما بشن.
نه بنده خدا دوستمون ابو احمد درست گفتم، اینجا آزاد هست تو کشور ما در چارچوب قوانین اسلامی هر کسی بخواد تو ایران زندگی بکنه باید تابع قانون باشه. اگر نباشه خب باش برخورد میشه. درسته برخورده طوری که دیگه با اینکه اعتراضات رو بالا برده. همین میخواستم خدمتتون بگم.
متشکرم، نظر مجید رو شنیدیم. آقای محمد فکر میکنم شما میخواستید به آقای ابو احمد و همینطور به مجید پاسخ بدید. بفرمید.
حالا بحثای خود عوض شده سمت کسی جمهور انگلیسی درفتش کاری با اینه ندارم. من میگم چرا تو کشوری که اسلامی هست کش قانون اسلامی داره چرا باید اینجور پس حجابی باشه؟ چون معلوم نیست اینا حجاب دارن یا بی حجاب هست. منم هم نمیگم همه چادری خوب هستن یا همه مانتویی بد هستن و خلاصه رعایت نمی کنن هیچیو، ولی میگم حداقل همشون یکی باشن، همشون رعایت بکنن. اگر نمیخوان رعایت بکنن دارن تو کشورهای دیگه راحت زندگی کنن آزاد آزاد.
همکارم آرتا پورملک صحبتهای آقای محمد، آقای ابو احمد و همینطور صحبتهای آقای مجید رو شنید و مثل من به صحبت‌های شما گوش میکرد. آرتا گویا نظری داره. آرتا،
خیلی از کارشناسای دینی و اجتماعی اعتقاد دارن که با زور و فشار نمیشه مسئله‌ای رو به مردم تفهیم کرد و باید حتما کار فرهنگی انجام داد. حالا سوال من از شرکت کننده عزیزمون اینه که این کار فرهنگی چگونه باید صورت بگیره؟
اگر موافقید با مجید شروع کنیم. آقای مجید، شما در صحبتاتون در آغاز بحث آزاد اشاره کردید در مورد فرهنگ سازی. همین سوال رو الان آرتا مطرح کرد، پاسختون چی هست؟ بفرمید.
من موافقم با نظر ایشون. باید یه سری کارشناسا بیان تو دانشگاه ها و دانشجویان جوان را ارشاد بکنن. این که دم درب دانشگاه بخوان یک دانشجوی رو تفتیش بکنن یا هر برنامه دیگه تذکر بدن، هر روزی دانشجو دیگه نمیتونه سر کلاس چیز یاد بگیره، سیستم عصبیش به هم میریزه. اینا کارشناسای آینده مملکت ما هستن، باید برخورد خیلی بهتر از اینا و بالاتر از اینا باشون بشه. دقیقاً همینطوریه، با فشار و با زور نمیشه.
متشکرم، نظر مجید رو شنیدیم و نظر شما آقای ابو احمد در مورد سوالی که همکارم آرتا مطرح کرد.
حالا بنده هم نظرم اینجوری که در هر قانونی، در هر ملتی، در هر قومی اگر بازور بخوان یک کاری بکر مردم بکنن 100% موفق نمیشن و خیلی هم ندرسته. مخصوصا اسلام، اسلام دوستی یعنی موحدت، یعنی همدیگر دوست داشتن، یعنی مطیع اوامر خدا بودن.
نظر آقای ابو احمد رو هم شنیدیم و آقای محمد نظر شما رو میشنویم و به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. آقای محمد بفرمایید.
در مورد قضیه دانشجو که جلوی در نمیذارن، خلاصه به زور سوال مختلف ازش میپرسن یا حتی میگردنش یا هر کاری هم میکنن، من تا وقتی که کاری خودم نکنم چرا میخوام گیر بدن؟ چرا الان من که اینجا وایسادم دارم با شما صحبت میکنم چرا نمیام به من گیر بدن؟ چرا یا وارد دانشگاه من، خودم دانشجو هستم، من وارد دانشگاه میشم چرا به من گیر نمیذارن؟ دلیل نمیشه که من تا وقتی من خود من کاری انجام ندم هیچ کس نمیتونه علی کی گیر بده.
نظر محمد رو هم شنیدیم. به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. ولی دوستان عزیز، شما که به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا گوش کردید و اگر نظر متفاوتی دارید
با ما در میون بگذارید در برنامه آینده به نظریات متفاوت شما، در صورتی که تفاوتی بین نظرهای شما و نظرهایی که مجید، آقای ابو احمد و همینطور محمد داشتید، ما در برنامه صدای شما، صدای فردا پخش خواهیم کرد. فراموش نکنید شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-41-13. دوستان شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید، کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. با سپاس از مجید، ابو احمد و محمد، سه شنوندهی که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردن.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان همونطور که در بحث آزاد به اطلاع شما رسوندم که شنوندگانی که عقیده متفاوتی نسبت به عقاید مجید، محمد و ابو احمد دارند با ما تماس بگیرن تا در برنامه هفته آینده صدای اونها رو پخش کنیم، ولی تعداد زیادی از شنوندگان پیش از این که حتی این برنامه بحث آزاد پخش بشه با ما تماس گرفتن و عقاید متفاوتی درباره حجاب با ما و با شما در میان گذاشتن. آرتا اگر موافقی به صدای تعدادی از همین شنوندگان گوش میکنیم.
میشنویم.
به نظر من یه نمونه مالیاتگیری از مردمه. اگه بخوان به این کار رسته کنن، اول خونه ریحانه ها رو جلوشو بگیرن و تجارت دختر ایران به کشور عربی جلوشو بگیرن. اگه واقعا دلسوز حجابن.
فقط می‌خواستم یه نکته رو بگم در مورد حجاب. حجاب چیز بسیار خوبیه و میتونه برای یک زن امنیت باشه. ولی کن موضوع مهم مملکت ما که تا حالا هیچ کس بهش توجهی نکرده و در این مورد هیچ کس نتونسته اصلا جرأت حرف زدن نداشته. این بوده که اصلا چرا باید حجاب تو مملکت ما اجباری باشه؟ فکر می‌کنم کشور ما ایران تنها کشوری توی دنیا باشه که حجاب توش اجباریه. حتی کشورهایی که خیلی سطح فرهنگیشون از ایران پایین‌تره و مشکلات فرهنگی و اقتصادی بیشتری از ایران دارن، تو اونها هم حجاب اجباری نیست. و این اجباری بودن حجاب مشکلاتی رو برای جامعه ما به وجود آورده که اصلا بهش توجهی نمی‌کنن. مثل چی؟ مثل این مسابقات ورزشی، جام‌های جهانی، مسابقات کشورهای مختلف، همش در ایران وقتی که مسابقات مردان هست برگزار میشه. وقتی مسابقات زنان باشه و کشورهای دیگه بخوام بیان، نمیان و اصلا نمیتونن تو کشور ایران مسابقات رو انجام بدن. یکی دیگه از مشکلاتی که برای مملکت ما به وجود اومده، مشکل توریست است. توریست‌های زیادی نمیان تو ایران به خاطر همین مشکل حجاب. مطمئن باشید اونایی که الان حجاب دارن و به اون اعتقاد دارن، چه حجاب اجباری باشه چه نباشه، اونا حجابشون رو رعایت میکنن.
به نظر من که یه جانبازم هستم، ما باید جلو فساد گره، نه جلو بعد حجاب. بعد حجابی که کاری نمیکنن، اینا که تو چادرن میبینین چه کار دارن میکنن.
اول آقای دادستان باید تعریف حجاب رو بکنن، ببینن حجاب چیست و بدحجابی چیه. بعد از این یک تعریف حجاب رو کردن، اون وقت جریمه ببرن. جریمه هم بیشتر باعث درگیری میشه، مشکلی رو حل نمی کنه. بدحجابی چیزی نیست که این آقایون میگن، فقط حجاب رو اینا در چادر میبینن که این فکر نمی کنم درست باشه. حجاب تو چادر فقط نیست.
با سپاس از همه شما دوستان که با رادیو فردا تماس گرفتید و به پایان برنامه امروز میرسیم. پیش از خداحافظی به وعدمون وفا میکنیم. آرتا قرار شماره تلفن ها رو باید آروم برای شنوندگان اعلام کنیم تا بتونن اونا یادداشت کنن. قلم و کاغذ آماده. آرتا برو.
شماره پیامگیر ما در پراگ 2042-02-21-12-41-13. شماره پیامگیر ما در واشنگتن 201-202-82-87-220.
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا که آرتا آروم میگه، آرتا نوبت توه.
شماره اسمس گیر یا پیامگیر ما 20-420-603-87-41-50.
پس دوستان دیگه آروم گفتیم، امیدواریم که این شماره تلفن ها رو یادداشت کرده باشید و با ما تماس بگیرید و میدونید که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با ما در تماس باشید. و باز یک بار دیگه یادآوری میکنم آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه سالگرد 22 خرداد انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم. تحولات سیاسی پس از این انتخابات چه تأثیری بر شما گذاشته است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشویم. یادآوری میکنم که همکارم حسین قویمی راس ساعت 1 بامداد 35 ثانیه دیگر با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود و همچنین با استفاده از نرم افزار اسکایپ هم میتونید با رادیوی خودتون رادیو فردا در تماس باشید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.